جهاد همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما خداجویان فرهیخته سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث عرفان اسلامی در خدمتتون هستیم. تصور میکنم بیش از 7-8 ماهه که این موضوع رو به بحث گذاشتیم و کارشناسان محترم برنامه در مورد عرفان نظری نکات مفیدی رو فرمودند. عرفان نظری بحث شد، ضرورتش، نقدهایی که بر این مباحث هست در 1-2 جلسه به بحث گذاشته شد و بنا داشتیم که و بنا داریم که از این برنامه وارد عرفان عملی بشیم. بیش از این که من نکات دیگری رو بر این مقدمه بیافزایم، خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم و منتظر شنیدن نظرات شما دوستانم هستیم و تصور میکنم که در این بحث عرفان عملی سوالات زیادی شما بزرگواران دارید که میتونید با شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تماس بگیرید، ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری که در همه این مباحث در خدمتشون بودیم، در عرفان عملی هم در خدمتشون خواهیم بود. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی شنوندگان محترم و فرهیختگان مسیر معارف الهی.
از شما ممنونیم که فرصتتون رو جناب استاد در اختیار این برنامه گذاشتین و تشکر که در همه این سلسله مباحث به عنوان راهنما و مشاور ما هم تشریف داشتید در برنامه. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد امیری وحید که از این برنامه در خدمتشون هستیم، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه جناب استاد نکته‌ای هست بفرمایید و بحث را آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم متقابلا عرض سلام داریم بر همه شما عزیزان و برادران و خواهرانی که شنونده این مبحث بسیار عالی و مبحث عرفانی هستند. بر همه شنوندگان سلام و درود می‌فرستیم.
از شما هم ممنونم که فرصتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. جناب استاد تحریری رو که در اون مباحث اولیه کمی معرفی کردیم، هرچند احتیاج به معرفی ندارن، همین شد جناب استاد امیری وحید که به مرور انشالله در ضمن مباحث با نکاتی که می‌فرمون و اشاراتی که به بعضی از اساتید خواهند داشت بیشتر و بیشتر آشنا خواهیم شد. جناب استاد تحریری اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز کنیم که عرفان عملی چه هست و چه ضرورتی داره که حالا ما در رسانه بخوایم ازش بحث کنیم و اصلا رسانه چه مقدار تحمل و ظرفیت این مباحث رو داره. آیا مباحث خیلی خاصی است که در کنج اتاقهایی باید به بحث گذاشته بشه و یا نه اون چیزی که تلقی که شما از عرفان دارید چیزی که در رسانه ها قابل طرحه، چیزی که در مجالس عمومی حتی قابل طرحه و اون خصوصی سازیش رو چندان شما نمیپسندید. اگه اجازه بدین از اصل تعریف عرفان عملی و اینکه مروری بفرمایید که ما در چه محورهایی لازمه که بحث بشه تا سوالات عزیزان شنونده که شما سالها باشون مواجه بودید و درگیر بودید پاسخ داده بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با توجه به مطالب گوناگونی که در جلسات گذشته بعض شنوندگان عزیز رسید، مباحثی که مطرح شد اجمالاً بر محور معارف کتاب و سنت بود، از این جهت که بررسی شد که معارف اصلی که قرآن و سنت مطرح می کنند چیست و راه رسیدن به این معارف چگونه است. در مباحث اولیه بیان شد که مسئله معرفت که کم و بیش در قرآن و سنت به آن پرداخته شده و اصطلاحاً در بین علوم، علومی هم به این مسئله اختصاص داده شده و اساساً این علوم هم در حوزه‌های علمیه امام صادق علیه السلام بیشتر رایج است، بر این مسئله دور می‌زد که مسئله معرفت خدای متعال ابتداءً بر این تکیه می‌کند که ما از نظر درک عقلانی نسبت به حق تعالی و کمالات او و اسماء و صفات حق تعالی و رابطه موجودات با حق تعالی و جایگاه انسان در این عالم و جایگاه انسان در رابطه با ارتباط با خدای متعال چگونه است، اجمالاً این مباحث بیان شد که اصطلاحاً معرفت به آن شناخته‌های حصولی و نظری و عقلانی اطلاق می شود که انسان یک دیدگاه صحیح اولاً از حق تعالی داشته باشد و ثانیاً از رابطه موجودات با ذات مقدس ربوبی دیدگاه صحیحی داشته باشه. که این دو دیدگاه یک رابطه تنگاتنگی با همدیگه دارند و تا این دیدگاه‌های عقلانی که اولین راه ارتباط ما با عالم خارج و حقایق هستی و ذات مقدس ربوبی و اسماء و صفات اوست، تا این به طور صحیح تبیین نشه، قسمت دوم که از آن به عرفان عملی تعبیر می شود، امکان برای تبیین صحیح از آن و راه رسیدن به آن نخواهد. لذا در این راستا مقصود از عرفان عملی در اینجا این است که انسان یک راهی را از یک مسیر صحیح و متقنی پیدا بکنه که این راه او را به اتصال و ارتباط حقیقی به خدای متعال منتهی بکنه.
بله.
و مقصود از عرفان عملی در حقیقت اینه، اون معرفتی که به واسطه عمل برای انسان حاصل میشه، که حالا عمل هم خودش دو قسمه که بعداً بهش اشاره میشه مفصلا، یک عمل ظاهری و جوارحی، دوم اعمال قلبی که به آن عمل جوانهی گفته می شود که محصول این عمل باز شدن اون جهاتی است، برطرف شدن اون پرده هایی است که بین بندگان و خدای متعال وجود دارد. حالا این پرده ها هم با تقسیم بندی کلی دو قسم است که بعداً به آن اشاره میشه، یک پرده های طبیعی، یک پرده هایی که به واسطه اختیار و اعمال اختیاری برای انسان حاصل میشه. این پرده ها کنار بره و آن حقیقتی که در همه جا جلوه‌گر است و حقیقت حق تعالی همان است، اون حقیقت برای انسان جلوه‌گری بکنه.
بله.
که البته جلوه‌گری این حقیقت هم خودش دارای مراتبی است که آن انشاءالله در بحث‌های آینده به آن اشاره میشه.
بله، خیلی ممنون. پس به صورت اجمال جناب استاد تحریری تعریف کردن عرفان عملی رو، اون معرفتی که به واسطه عمل حاصل میشه، عمل هم دو نوع قلبی و بدنی میشه یا جوارحی و جوانحی است، که محصول این عمل هم اتصال به حق تعالی و جلوه حقیقتی است که در همه جا متجلی است، فقط پرده هایی است که مانع دیدن اون حقیقت و عرفان عملی میخواد ما رو به اون جلوه ها برسونه. جناب استاد عملی در خدمت شما هستیم از تعریفی که از عرفان عملی دارید.
قال الله لکم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. معمولا این آیه را اینطور تفسیر و تعبیر فرموده اند: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، که خدا را بشناسن. راه معرفت پروردگار عالم، اصلا معنای معرفت، من یک روایت اشاره میکنم از امام ششم علیه السلام، فرمودن پدرم امام محمد باقر علیه السلام به من فرمودن یا بنیه اعرف منازل شیعتنا علی قدر روایتهم و معرفتهم فإن المعرفة هي الدراية و بالدراية للرواية يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. امام ششم علیه السلام فرمودن پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمودن فرزندم، مقام و منزلت شیعیان ما را با این ویژگی ها به دست بیاور. اولا ببین تا چه مقدار با روایات و احادیث و کلام ما آشناییت دارن. اینجا جا داره من به این جمله اشاره کنم که شاید بعدا هم اشاره بشه، این روایات و احادیث اینها دلهای مرده ای را زنده می کند، دلهای زنگ زده ای را صفا و جلا می دهد. در یه روایت نبوی داره که ان القلوب لیسدا کما یسد الحدید فان جلاءها تلاوت القرآن، قلبها زنگ زده است مانند زنگ زدن آهن، شستشو و جلا و صفا دهنده این دلها تلاوت قرآن کریم. در روایت دیگه داره که این حدیثنا یحی القلوب و جلا اون للقلوب، دلهای مرده ای را زنده می کند و صفا و جلا می دهد دلهای مرده ای را. پس تا چه مقدار با روایات و احادیث ما سرکار دارن؟ باز از اینجا می شود استفاده کرد. عرفان عملی یعنی قرآن و عترت، ارتباط انسان با قرآن و عترت. اگر غیر این باشد مسلماً انسان به پرتگاه سقوط خواهد کرد.
بله.
انسان هرچی میتواند باید ارتباط با قرآن و عترت. کلام بعضی از بزرگان و اهل معنا و سیر و سلوک به معنای واقعی بر همین است. معیار قرآن و عترت. حتی خود حضرات معصومون علیهم السلام فرمودن کلام ما را عرضه کنید، اگر حدیثی از ما به شما رسید عرضه کنید به قرآن. هر کدامی از کلام ما با قرآن مطابقت کرد اون را بگیرید عمل بکنید. هر کدامی از اینها مطابقت نکرد حتی تعبیر که فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، یعنی اعتباری نداره. وقتی کلامی از امام معصوم برسد اگر انسان متقن و یقین پیدا نکند که با قرآن مطابقت میکند که بایست به دیوار زد، آیا کلام دیگران را که اصلا معلوم نیست با قرآن اطلاعات مطابقت میکنه باید دنبالش رفت؟ بنابراین قرآن و اطلاعات این معیار و محور یک فرد که واقعا از طریق عمل میخواد به خدا تقرب و مقرب بشود و تقرب به جوی به سوی پروردگار عالم. بعد این پس ارتباط انسان با قرآن و عترت. یا بنی اعرف منازل شیعتنا علا قدر روایتم، چقدر و با روایت حادث ما سرکار دارم و معرفتهم. خب تنها نقل روایتم نیست، درک روایت که امام هشتم علیه السلام فرمودن کونو دراتن ولا تکونو روات، اهل درک باشید. حالا معنای معرفتم میفرمان تو روایت، اهل تنها نقل روایتم نباشید، درک معرفت. حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. یک حدیث را انسان درک کند، اصلا معنای معرفتم همینجا عرض میکنم، معنای درک بیابد انسان بهتر از هزار حدیث را انسان بخواند برود و چیزی متوجه شود. حالا معنای معرفت ازم اینجا بود که چیه؟ کلام نورانی امام علیه السلام فرمودن فإن المعرفه هی الدرایه، معرفت همون درک است، رسیدن است، یافتن است، شدن هست.
بله.
خیلی از مطالب را انسان ممکنه ببیند، تنها دیدن کفایت نمی کند. خیلی از مطالب را بشنود، شنیدن تنها کفایت نمی کند. خیلی از مطالب را بفهمد، بگه ما فهمیدیم، اما اون چی که شاید و باید اینها نیست، کفایت نمی کند. حتی بنویسد، بگه من بله کتاب ها در این زمینه معرفت نوشتم، در این زمان مطالب نوشتم، باز کفایت نمی کنه. نه به بیان کردن بهترین مطالبی را حتی بیان کند، ولی باز کفایت نمی کنه. چه بسا خیلی از مطالب را با بیان شیوایی و زیبایی بیان کند. البته اینجا داره برای نوع خود ما ها دارم عرض میکنم این مطلب را که در نقل داره که رب عالم لا یخطئ بلام ولا بواو، نعوذ بالله، و قلبه اشد ظلما من اللیل المظلم. چه بسا خیلی از افرادی هستن اونچنان نطق و بیانی دارن، یک لام و یک واو در سخنرانی خطا نمی کنن، اونچنان بیان شیوایی و بیان زیبایی دارن، اما نعوذ بالله قلب این شخص از شب تاریک تاریک تره. هر کسی باشه. و رب عالم لا یقادر علا اداء واو و لا لام و قلبه اشد ضوءا من الشمس. قلب نورانی از خورشید نورانی داره. فإن المعرفه هی درایه، درک بینشه. و به درایت الروایه یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. این مهمه ها.
بله.
که به وسیله درک روایت و فهم روایت مؤمن به نهایت درجه ایمان خواهد رسید، که سلمان فارسی ببینید دیگه یه نمونه است.
درست.
ابوذر غفاری یک نمونه است. بعضی بزرگان نمونه است.
به وسیله درک روایت و فهم روایت مؤمن به نهایت درجه ایمان خواهد رسید. پس نتیجه این میشه که اول عرفان، اول معرفت، همون کلام نورانی حضرت که نبوی است که درمون اول جامع مقدمات میخوانیم، اول العلم معرفت الجبار، اول علم شناخت پروردگار عالم. یا آشنا شدن پروردگار، همینه در اون حدیث شریف قدسی، عبدی اتعنی حتی اجعل کم مثلی، مثل خودم قرار بدم، تو اطاعت بکن، این عملیه، اطاعت عملیه، اطاعت و تسلیم شدن در مقابل اوامر نواهی پروردگار عالم. ولذا علمای اخلاق به سه بخش تقسیم کردن.
بله، حالا اجازه میدید که من این جنبندی کنم، این صحبت شما رو ببینم که برداشتم درست بود یا نه، که در سری بعد در خدمتتون باشیم. عرفان عملی رو شما ارتباط با قرآن و اطرت میدونید و حاصلش رو و اون هدفش رو تقرب به خدا میدونید و اون تقرب به خدا در این جمله اخیرتون مثل خداوند شدن، که البته در سری بعد در خدمتون رسیدیم، این بعضی از این محورها گویی احتیاج به توضیح داره، چون جناب استاد ما تو مباحث عرفان نظری بحث کردیم، اون هدف، اون سیر در مراتب وجودی است که ما ازش بهره مندیم، ولی اون سیر گویی انجام نشده. در عرفان میخوایم اون سیر انجام بشه. برسیم ببینیم که نظر شما در این مورد چی، اگر اجازه بدید بس بچرخ و بعد خدمتتون برسیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم در مورد اینکه اگه تو محور اول بحثی هست، اگر نیست که چرا در رسانه باید به صورت عمومی بحث بشه.
در قسمت گذشته اجمالاً به عرض رسید که ما وقتی که مرتبه وجودی خودمون رو تحلیل بکنیم، و در مباحث گذشته هم مفصلاً بیان شد که اساساً انسان در رابطه با اشیاء، واقعیات، دو گونه شناخت و دو گونه آگاهی میتواند داشته باشه، و آگاهی هایی که از خودش و حالات خودش و ویژگی های درونی خودش داره، این آگاهی ها بدون واسطه است، یعنی مفهومی و صورت ذهنیه‌ای در بین نیست. این نوع آگاهی امتیازات خاصی داره از نوع دیگر آگاهی که انسان از جهان خارج پیدا میکنه. آگاهی که انسان از جهان خارج پیدا میکنه اساساً به واسطه یا مفهوم است یا صوری است که از طریق قوه باصره به دست می آورد، که البته این آگاهی هم خودش دارای مراتبی است که در جای خودش بهش اشاره شده. اجمالاً به این آگاهی میگن آگاهی حصولی، آگاهی ذهنی. آگاهی ذهنی یک ویژگی های برای خودش داره و امکان خطا در آن هست، چون واسطه میخوره. و حالا این خطا در کجاست؟ خودش بحث مفصلی است که در شناخت‌شناسی از آن به طور مفصل بحث شده. در معرفت حضوری اون آسیب‌هایی که معرفت حصولی داره نداره، لکن خودش هم باید درست تبیین بشه، چون انسان سیر تدریجی داره در این عالم. آگاهی‌هاش هم از خودش و جهان خارج آن هم سیر تدریجی داره، از نقص به کمال می‌رود. حالا در همین رابطه اگر بخواهد با مبدأ عالم ارتباط آگاهانه پیدا بکنه، این ارتباط آگاهانه مخصوص انسانه. هر دو نوع ارتباط مخصوص انسانه. بله. البته موضوعات دیگر هم ارتباط و آگاهی از ذات مقدس الهی دارند، لکن آگاهی اونها به اندازه ظرفیت وجودیشونه از حق تعالی و بهرشون از اوصاف جمال و جلال الهی است. انسان آگاهیش از ذات مقدس ربوبی در حد اون موجودات نیست، بسیار عمیق‌تره، هم در ناحیه آگاهی‌های حصولی و ذهنی که از طریق برهان عمدتاً به دست میاد و هم آگاهی‌هایی که انسان به واسطه اعمال صالح به دست می آورد که حالا عزم می شود این آگاهی‌هایی که به دست میاره آیا واقعا نیست و به دست میاد یا اینکه نه اجمالا با فطرت انسان‌ها این آگاهی‌ها هست، لکن با ارتباط با منبع قطعی و صحیح که همون وحی باشد راه‌های شکوفایی اون آگاهی‌های فطری با تعبد و التزام عملی مستمر اون راه‌ها طی می‌شود و همونطور که عرض شد پرده‌هایی که بین انسان و حق تعالی هست این پرده ها کم کم کنار میره و اون آگاهی حقیقی از باطن وجود انسان نسبت به حقیقتی که بر او احاطه وجودی داره ظهور و کشف میشود. از این جهت گاهی از عرفان عملی به معرفت کشفی تعبیر میشود، گاهی به معرفت حضوری از ذات مقدس الهی تعبیر می شود. به هر حال معرفتی نیست که بیگانه از نحوه وجود انسان باشه. از این جهت باید این نکته بیشتر بهش پرداخته بشود که این کیفیت این معرفت چیست؟ چگونه است؟ مسئله مهم همینجاست که باید انشاءالله در قسمت‌های بعد یک بحثی از کیفیت این معرفت بیان بشود. البته همونطور که آقای امیری هم اشاره فرمودن حقیقت این معرفت قابل تبیین نیست. این معرفت خصوصیتش این است که قیام به خود شخص داره، لکن انسان به یک وسائلی مجهز است که می تواند از آن یافته های درونیش به گونه ای اظهار بکنه، اون یافته های درونیش رو به گونه ای پرده برداری بکنه. بحث ما اینه، اصلا وقتی که بحث میشه برای همینه که ما با بیانات رسا و صحیح و دقیقی از این حقیقت معرفت به گونه ای پرده برداری بکنیم، ببینیم که چیه، تا اینجا روشن بشه که کسانی که در همین وادی هم ممکن است ادعاهایی داشته باشن که دارن، آیا این ادعاها صحیحه یا نه، آیا ما محور و میزانی داریم که این ادعاها را تمییز بدیم از اون مطالبی که اولیاء الهی اون حقایق رو درک کردند، تا اینکه ما به واسطه این میزان راه رو گم نکنیم
درست
و بتوانیم درست تشخیص بدهیم اون کسی که به حقیقت رسیده کیست و اون کسی که نرسیده کیست، که این البته بعدن بهش اشاره میشه، دو گونه است که اینا مبادی ورودی در بحث میشه. یکی این که از چه راهی شخص این مسیر رو طی کرده، دوم اون بیانی که از کشف اون حقایق کشف شده برای خودش اظهار میکنه، یک تحلیلی بشود که این بیانات بر چه محوری دور میزنه.
ممنون. چند بحث در اینجا هستش و تقریبا از صحبت دو بزرگوار من به این نتیجه رسیدم که بالاخره هدف عرفان عملی اون معرفته. حالا ممکنه در توضیح معرفت استاد محترم کمی اختلاف نظر داشته باشن که ببینیم تو بحثه. پس یک نکته رو جناب استاد امیری، حالا نمیدونم شما لازم میدونید اشاره کنید یا نه، اگر لازم نمیدونید به ادامه بحث خودتون در اون تعریف عرفان عملی اشاره کنید. شما هم فرمودید که عرفان عملی برای تقرب به خداست و به اون رسیدن به اقصا مراتب ایمان و مثل خداوند شدن. پس این قدرت بر امور کارهای، تسلط بر شفای مریضی یا کشف از غیبی، اینها گویی اتفاق بین شما دو بزرگوار هستش، اینها هدف عرفان عملی نیستش. و حالا نمیدونم جناب استاد در جای بحثش اصلا همینجا هستش یا موکول کنیم به برنامه بعد در اون دستبندی مسالکی که فکر می‌کنم بخشی از بحث ما هستش اونجا باید بیشتر اشاره بشه، ولی گویی من این توافق رو بین شما دو بزرگوار دیدم که هدف عرفان اون تقرب به خداست و خدایی شدنه، نه امور خارق العاده ای که ممکن است انسان سر بزنه. بفرمایید.
بله، همونطور که جناب آقای تحریم اشاره فرمودن، همین واقعش هم چون هدف از عرفان واقعا بنده شدن، اگرم خدای عالم فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تا انسان عارف نشود بنده نمی شود. در همون جمله نورانی آقا ابی عبدالله علیه السلام، فخرج یوم علیه السلام الى ذات یوم الى بعض اصحابه فقال والله ما خلق الله العباد الا لیعرفه فاذا عرفه عبده. قسم یاد فرمودن امام آقا ابی عبدالله علیه السلام، خدای عالم بندگان را خلق نفرموده است مگر اینکه خدا را بشناسن. فاذا عرفوه عبده، معیار ببینید، وقتی که خدا را شناختن بنده میشن، خدا را بندگی میکنن. اصلا عبد به معنی واقعی همینه. حالا بحث نمیخوام خیلی سنگین مطرح کنم که کلام نورانی آقا ابی امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن العبد على ثلاثه احرف العین والبا والدال، عین و با و دال. هدف معرفت و عمل معرفت عملی عرفان عملی همینه، بنده شدنه. بنده به چه معنا؟ همون بهترین تعبیری که ما به اشرف کائنات و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول شبانه روز چندی متن که اشهد ان محمدن عبده و رسول، عبد شدن و رسیدن. بعد معنای عبد را مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بیان فرمودن بر سه حرف است: عین و با و دال. العین اشاره به علمه بالله تبارک و تعالی، این اولین قدم، اولین پله است که انسان خدا را بشناسد. حالا از هر راهی که بخواد بشناسد، طرق معرفت خدا انسان خب فرق میکنه، علم پیدا کردن پروردگار عالم. وقتی که علم به پروردگار عالم پیدا کرد، آثار علم چیه؟ با نونت و اما سوى الله تبارک و تعالی، انقطاع از ما سوى الله. ورزه در سوره مبارکه المزمل هم داره و تبتل الیه تبتیلا، یعنی در یک جمله میتوان خلاصه کرد بدون انقطاع از خلق اتصال به حق میسر نخواهد شد. نه اینکه انسان بیا منزوی بشه و دا، حالا این توضیحاتی داره.
بله. بله. یکی از محورهای بحثی ما انشالله در برنامه آینده اینه که نسبتی پیدا میکنه عرفان عملی با زندگی، یا کسی که وارد عرفان میشه باید زندگی معمولی رو بذاره کنه.
نه اون که بحث بعدی بله. ماست. شخص و حق فلخلق و قلب و مع الله، وجود انسان در میان قلبه و با وجودش با خداست، اون حسابش جدا. و آثار بونونت اما سوى الله چی میشود؟ این مهمه، این هدف نایی. دنوه بالله تبارک و تعالی بلا کیف و حجاب. کلام نورانی مولا علیه السلام. عبد اشاره به داله. دنوه بالله تبارک و تعالی بلا کیف و حجاب. عرفان عملی به اینجا رسیدنه. اون چنان مقرب درگاه الهی میشود بدون پرده و حجاب. ولذا موانع راه رو عرض میکنیم. اگه بعضی ها 70,000 حجاب معنا کردن، 70,000 هم معنا کردن، این حجاب ها نمیگذاره به اونجا انسان برسه. عرفان عملی اینه که انسان، من به همه میخواستم اشاره کنم که دیگه فرصتی نشد، که علمای اخلاق فرمودن اولین قدم قدم تجلیه است، یعنی اول انجام واجبات ترک محرمات، این شکی نیست، انجام واجبات ترک محرمات، این خیلی حرف در بر داره. دومین قدم تخلیه، تا انسان از رذایل و مفاسد اخلاق، چون مفاسد اخلاق برمیگرده به اعضا و جوارح بدن، چشم و دست و گوش و زبان، رذایل اخلاقی برمیگرده به جوانه و درون و باطن، حسادت، بخل، کینه، عجب، غرور، خودبینی، خودپسندی، خودرایی و امثال ذالک،
که اینا به تفصیل فکر میکنم در برنامه بعدی باز بشه.
بله بله بله. اون وقت تا تخلیه، تا انسان از رذایل اخلاق انسان خود رها نشده باشد، مسلماً به مقام قرب الهی راه پیدا نخواهد کرد.
این قدم اول نیست استاد؟
عرض میکنم نه، اون انجام واجبات ترک محرمات که اون مسلم باید تسلیم بشه در مقابل اون انجام واجبات که ترک محرمات که مسلم، یعنی من قدم اول نیست، بعد از اون میشه. و سوم تحلیه، یعنی به جای رذایل اخلاقی خود را مزین کند به فضائل و مکارم و محاسن اخلاقی، یعنی تواضع را جای کبر گذاشتن، کبر را بیرون کردن، جایگزین کبر تواضع، کینه و کدورت را بیرون کردن از درون، مهر و عطوفت را در دل نهال کردن. بعد تحلیه و رضا، همین به مقام الهی را به مگه طهارت. حالا اینجا در این بحث نست کردم، خیلی دامنه داره، لا یمسه الا المطهر، که انسان باید اینا طهارت منو با اقسام بده که اونو بعد نشانم شاید بشود. پس بنابر اون که مهمه عبد شدنه، الا لیعرف ما خلق الله عز و جل الا لیعرفه فاذا عرفوه ابدوه. خب اون وقت نتیجه میشه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا، در اثر بندگی خدای عالم انسان بی نیاز میشود از عبادت دیگر، دیگه تملو نداره بهم. توجه به غیر به ما سوا الله نداره، ولذا عملم خودش هم میزنم کل ما شغله که عن الله فهو سنم کن، چه خود انسان چه غیر انسان. بعد دنباله حدیث داره که بفرمایید.
ممنون. در برنامه امروز که بحث عرفان عملی آغاز شد، تعریف شد عرفان عملی اونطور که جناب استاد تحریری فرمودند، معرفتی که به واسطه عمل حاصل میشه و عمل خودش بر دو نوع اعمال جوارحی هست و اعمال جوانحی، که اینها به تفصیل در برنامه‌های بعد انشاءالله ذکر خواهد شد، و حاصل این عمل و محصول این عمل برداشته شدن پرده‌های طبیعی و اختیاری است و کشف اون حقیقتی که در همه جا ساری و جاری است. جناب استاد امیری وحید هم فرمودن عرفان عملی اون ارتباط با قرآن و اطرت و حاصلش تقرب به خداست و مثل خداوند شدن، و هر دو بزرگوار هم تأکید داشتند که و بر این اتفاق داشتند که عرفان عملی و سالک کسی نیستش که در مسیر سلوک اومده تا قدرت بر امور خارق العاده ای پیدا کنه، که این در برنامه‌های بعد باز به تفصیل بحث خواهد شد. انشاءالله این که عرفان با زندگی معمول ما منافات داره یا نداره، این که استادی لازم هستش یا نیستش، منابعی که در این مورد وجود داره و اصلا تعریف دقیقی که باید از کیفیت معرفت عرفانی و شهود بشه، در برنامه‌های بعد به بحث گذاشته میشه و منتظر شنیدن سوالات و نظرات شما هم هستیم. تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم جناب استاد امیری وحید و جناب استاد تحریری که در این مباحث ما را همراهی کردند و تا مجال دیگر شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.